به نام خداوند بخشنده و مهربان. ما در دورانی زندگی میکنیم که افکار فلسفی گوناگونی هست، بیش از سابق حتی، و مخصوصا طبیعتگراها جلو افتادن و سخنانی میگن و عده‌ای رو جلب میکنن. و این است که ما وظیفه انسانی و اخلاقی و دینی داریم که صرف نظر نکنیم از جواب دادن، بالاخره پاسخ ما رو هم بشنون اشخاص منصف و انتخاب بکنن. اصرارم نداریم کسی حتما سخن ما رو قبول بکنه، باید منطق و نگاه بکنه. اگر موافق عقل و شعور و ادراک و فهمش بود بپذیره انشاءالله. به هر حال اولا میخوام این مطلب رو بگم که طبیعتگرایی سطحی با طبیعتگرایی که تعقل و تفکر رو روی طبیعت اعمال بکنن تفاوت داره. مثل این که مثلا یه کسی طبیعتگرا بشه و بگه که طبیعت در برابر من که مردم زنی قرار داده، زنان زیبا و تمایلات جنسی در من قرار داده، پس من میتونم به وسائل گوناگون از اینا متمتع بشم، حالا گاهی با یه زن شوهردار رفیق بشم، مثلا گاهی با یه دوشیزهی رفیق بشم، گاهی با فواحش ارتباط داشته باشم. یکی دیگه میگه نه، طبیعت نظم داره، چرا من نظم طبیعت رو نادیده میگیرم؟ و بعد در ما تمایلات به ایجاد خانواده هم گذاشته، فرزند داشتن، برد کنم که بنابراین من باید از اون را اقدام بکنم، اونم یه امر طبیعی است، خلاف طبیعت نیست، منتها یه امر طبیعی متعقده، یعنی با خرد سازگاره. عقل در اینجا با طبیعت روبرو شده و برداد، بنابراین طبیعت مایله که خانواده تشکیل بشه و از قرنها پیش هم بشر به طرف خانواده رفتن از کم سوق داده شده. مقصود این که طبیعت گرایی هم متفاوته، حتی ما معتقدان به خدا هم طبیعت گرا هستیم و میگیم طبیعیون که ملحد هستن و ماتریالیست هستن، اینا دلالت طبیعت رو در نظر ندارن. عمده اینه، یه کسی تابلو نقاشی نگاه میکنه، تنها توی این نقش این تابلو میگه چقدر رنگ‌های زیبا اینجا به کار رفته، چه منظره قشنگه، چه حیواناتی رو نشون داده. ولی یه کسی علاوه بر اینها یه عجب نقاش ماهری بوده، چه ریزیکاری هایی در نظر داشته، چه هنرمندی در او بوده. خب هر دو اینه به تابلو نگاه کردن، منتها یکی عمیق‌تر ابعاد سطحی رو فقط نگاه نکرده. ما معتقدیم که طبیعیان توجه ندارن به تدبیر و هدفداری و پیشبینی که در طبیعت شده، فقط همین عوامل طبیعی رو، قوانین طبیعی رو، اینها رو سطحی به عالم نگاه میکنن. و الا من مثال های خیلی ساده بزنم، ببینید رو خود همین انسانی قدیم فکر بکنیم، انسان وقتی که در رحم یا زهدان مادره، اونجا قبل از این که 4-5 روز قبل از این که بیرون بیاد بالانس میزنه، یعنی سرش پایین به طرف به اصطلاح مدخل رحم و پاش بالا، در حالی که قبلا نشسته بود در رحم. تصویرشو غالبا اشخاص دیدن و اینها. چرا؟ خب برای این که اگر با پا بیاد بیرون از کم که دستهاش گیر میکنه، شانهاش به سختی از رحم خارج میشه، هم خودش صدمه میخوره اما در سادم نمیخوره، ولی وقت که معکوس بشه، باش کنه بشه، بالانس بزنه، با سر بیاد، دستهاش هم به بدنش تسبیده میشه و راحت تر میاد بیرون. به خصوص که از کنم که یه مایه لزجی هم قبل از آمدن اون ترشح میشه و راه رو از کندلیز میکنه که این زودتر بیاد بیرون. خب آیا این تدبیر هست یا نه؟ انصافا خب کاری به اسم خدا و اینها هم نداره، این یه تدبیریه در طبیعت. خب در طبیعت تدبیر هم درش هست، هدفداری هم درش هست. این کار برای این شده که این انسان، یه نفر و دو نفر هم نیست بگیم تصادف شده که یکی اینطور شده. خب بعد این کودک که میاد بیرون، ما میبینیم این مادر غذاهای همیشگی رو میخوره، غذای جدیدی نمیخوره، ولی سلولهای شیرساز در بدن این قبلا فعالیت نمیکردن، حالا شروع میکنن فعالیت کردن و گاهی اصلا از پستنهاش شیر میریزه. اون بچه هم هیچ کار بلد نیست، فقط مکیدن. و بعدم حتی دندانم نداره، برای این که معده‌اش آماده غذاهای ثقیل و سنگین نیست. بعد مدتی این شیر مادر رو بخوره تا یواش یواش آهسته به تدریج دندان‌ها بیاد بیرون که معده‌اش هم آماده بشه. اینا رو ما نادیده بگیریم اصلا، یا بگیم تصادفه. خب یه نفر و دو نفر و صد نفر و هزار نفر اینجوری نیست که، این یه سنتیست که عمومیه. آیا نمیتونیم بگیم در طبیعت تدبیرم هست؟ وقتی این تدبیر هست یعنی هدفداری هست، سرکزه پیشگویی پیدا میشه، پیشگویی شده که این بچه غذا میخواد، پیشگویی شده این بچه باید به راحتی از زهدان از رحم بیاد بیرون. عرض کنم که طبعا انسان میگه که پس این طبیعت یک علمی هم همراهش هست. حالا اسم خدا رو نیاریم که دسته بحشت بکنن پوریم فرار کنن. بالاخره در طبیعت داره کارهای علمی میشه. خب از خصائص علم و دانش در طبیعت هم همین هدفداری هاست. و انسان از کجا میفهمه که شخص عاقلی با کارهایی که روی هدف میکنه و اصابت به حق میکنه، یعنی درست واقع میشه این کار؟ مخصوصا اگر شما توجه بکنید به فیزیولوژی در بدن انسان، در کتاب های به اسلام عربی و در کتاب های فارسی ترجمه کردن به وظایف الاعضا و واقعا هم درسته. یعنی وقتی ما فیزیولوژی میخونیم کاری به حتما به خدا هم نداریم، تمام اعضا رو میبینیم، هر کدوم رو، حالا مگر بعضی که هنوز کشف نکرده باشیم، ولی چشم، دست، پا و اعضای باطنی، سازمان تنفس، سازمان تولید مثل، همه این سازمان هایی که در بدن انسان، هر کدومشون برای هدفی دارن کار میکنن. خب ما بگیم به به طبیعت چه پدیده خوبی پدید آورده، ولی توجه نداشته باشیم به این که وظایفی برای این اعضا تعیین کرده. به زبان تکوین، تنها بهشون به زبان تکوین نه به زبان لفظ گفته تو موظفی این کارو بکنی، تو موظفی این کارو بکنی. اینا رو با هم ارتباط داده، اعضای مختلف و وظایف گوناگون انجام میدن، در نتیجه این بدن میتوانه اداره بشه. خب اگر یک شخص طبیعتگرا به این تدبیرها، هدفداریها، پیشبینیها که در طبیعت شده و هر چقدر با طبیعت بیشتر آشنا بشیم، در حیوانات، در نباتات، از همه اینا رو میبینیم. من توی کتابی که راجع به پرندگان نوشته بود چندی پیش خوندم که یه پرنده ایست که این وقتی که تخم میذاره و روی تخم میشینه و به هر حال جوجه ها بیرون میان، مهاجر باید هجرت بکنه بره، نمیتونه بمونه. این میره یه کرمهایی رو میاره اطراف این به اصطلاح تخم که حالا قراره که قدرتی روش بمونه و این در بیاد، اینا رو میزه و نوعی به اینا نوک میزنه به پشت سر اینها که اینا مدهوش بشن، بیهوش بشن، ولی نمیرن، چون اگه بمیرن فاسد میشن، زنده باشن اما در این حال مدهوش باشن که حرکت نکنن، را بیفتن برن. بعد جوجه ها که بیرون میان خیالش راحت میشه، پرواز میکنه میره و این جوجه ها از این از کرم هایی که اینجا در حقیقت اصلاف این چیزی شدن تغذیه میکنن تا بعد از مثلا 20 روز یواش یواش بالهاشون قوی تر میشه، جستن جستن میکنن و بالاخره پرواز میکنن. خب این پیشبینیه دیگه تو طبیعت داره میشه و اون حیوانم دارای تفکر و اینها مثل انسان نیست، طبیعت اون غریزهی بهش داده که داره پیشبینی میکنه، یعنی طبیعت به وسیله غریزه او داره پیشبینی میکنه. پس ما طبیعت رو مدبر بدانیم، طبیعت رو پیشگو بدانیم. اینا آثار علم، همه پیشگویی و تدبیر اینها آثار علمه، بنابراین یه علمی با طبیعت همراهه ولو ما نمیبینیم. خیلی از طبیعیین میگن که آقا بحث های فلسفی به جایی نمیرسه، ما باید مطابق علوم تجربی کار کنیم. بسیار خوب، علوم تجربی از چه راههایی؟ برای شما یکی دو تا مثال بزنم که علوم تجربی هم از راه همین تعقل رو پدیده ها از هم که تشبیهاتی کردن. مثلا در گذشته، این مثالی از گذشته بزنم، یه مثالی از بعد از اون مرحله. در گذشته جغرافیدان ها از کنم که با دیدن کشتی هایی که از دور دارن میان فهمیدن زمین کرویه. چرا؟ برای این که اول دکل کشتی رو که بالاتر از همه اجزای کشتی دیدن نمایان میشه، بعد یواش یواش جلو که میاد بدنه کشتی دیدن، فهمیدن این روی یک سطح منحنی داره حرکت میکنه، داره سربالایی میاد و از نروی سطح مستوی، و از اینجا فهمیدن که زمین کرویه. خب ببینید، یه تعقلی کرده روی طبیعت، فقط ندیده، نگاه نکرده. و از کنم که با این تعقل یک مسئله پنهانی رو که طبیعت در واقع کرویه، این کره زمین کرویه، فهمیده. این در او اصلا آشکار نبود، یا حتی حرکت زمین ما خلافش رو احساس میکنیم. اگه بخوایم بگیم هر چی که طبیعت به ما نشون میده خلافش رو ما احساس میکنیم، زمین ساکنه، اگه قرار بشه که حرکت داشته باشه همه اشیا به هم میریزن، همه نظم هم میخوره، جابجا میشه. ولی دانشمندان اثبات کردن با دلایل عقلی، با دلایل ریاضی، که زمین حرکت میکنه، ما هم قبول داریم. بنابراین حتی ما میتوانیم با تفکر روی طبیعت امور پنهان طبیعت رو هم درک بکنیم و علم رو از کنم که احاطه علمی در عالم هم با تعقل فهمیده میشه. پدیده‌های مختلفی که هدفداریشون شده، اما هنگی رو چون انجام شده، از کنم که تو تلویزیون نگاه میکردم، گفتش که یه چشم انسان برای که یه منظره رو ببینه، رنگهای اون منظره در هم نریزه، اگه سطح مستوی هست سطح منحنی نبینه اون سطح مستوی رو و خلاصه درست ببینه، صدها سلول از کم که با هم دیگه همکاری میکنن تا دفع بکنن خطای باصره رو. و وقتی که چشم ضایع بشه اون هماهنگی ها متوقف بشه انسان خطای باطره. ما واقعا انصافا میتونیم بگیم در طبیعت پیشبینی نشده، هدفداری در طبیعت نیست، تدبیر در طبیعت نیست. خب به پرمینده میرم که از خواص و ویژگی های از کنم که علم چیه؟ خود انسان از کجا فهمیدید که این علم داره؟ از هدفداری هاش، از کارهای هماهنگی که داره، نه از دیوانه بازی ها و امور نامنظمش و اینا هایی که بعد به دارالمجانین بند خدا رو ببرن معالجش کنم. چطور در طبیعت این همه آیات رو میبینید؟ هر جا میرید از اینجور هماهنگی ها هست. بعض آیان میگن خدا مختفیه. او کجا رفتی که هماهنگی و نظم رو ندیدید که خدا مختفی بوده؟ یعنی اینا دلشون میخواد مثل اون جراح فرانسوی که گفته بود تا خدا زیر چاقوی جراحی من نیاد قبولش نمی کنم. بنده خدا تو اثر خدا رو ستان خدا رو که زیر دستته نگاه کن که در بدن انسان چه شاهکارهایی به کار رفته، چه پیشبینیهایی به کار رفته، چه هدفداری ها و تدبیرهایی به کار رفته. از اینجا بفهم. یه مورد دیگه در علوم به اصطلاح کیهانی در علم النجوم گفتن که ستاره نپتون به این صورت کشف شد با اینکه قبلا رصد نشده بود و مخفی بود، مختفی بود. یعنی میخوام بگم یه امر مخفی رو از او آثارش علم کشف کرده. اینم یکی از راه ها بوده، چون در منطقه هم میگم که شکل استدلال دو جوره، یکی از علت به معلول پی بردن، یکی از معلول به علت پی بردن، معکوس به اون. اون اولی بریکشون برهان انی بهش میگن، یکی برهان ذهنی میگن. به هر حال منظور این که دیده بودن که اورانوس یک دانشمند از هم که اهل هیئت و اخترشناس انگلیسی اسم شبیه آدم داره، از کنم که این دیده بود که یه حرکاتی در اورانوس هست که اینا قابل توجیه نیست. گفته حتما یه ستاره دیگه حتی برزش هم تعیین کرده، در برز دلب، چون اشکال سماوی رو که میکشن به هم رسم میکنن گاهی شبیه حیوان در میاد، مثلا میگن که دب اکبر، دب اسخر، از کنم که شبیه خرسه، شبیه خرشنگ سرطان. بل در دلو که مشهوره که چیه و اینها، در همون برج دل باید یه ستاره دیگه باشه که این تأثیر جاذبه رو این میذاره روی اورانوس میذاره. بعدها که دوربین های بزرگتر مثل هابل و اینها مثلا ساخته شد و اینها، در اون منطقهی که اون نشون داده بود اونو کشف کردن. معلوم میشه یک امر مختفی و پنهان از رو اثری که روی شیء دیگه میداره قبل از این که با چشم دیده بشه یا از هم که با دوربین های نجومی رسد کنه، از راه تأثیرش از کنم که او رو علم کشف کرده و درک کرده و فهمیده. اینو اگه کسی ستاره نپتون رو بره نگاه بکنه در کتاب های نجومی یا تو دارالمعارف ها و علت یعنی کاشفش و اینکه چجوری اینو کشف شد پیدا بکنه میفهمه. پس بنابراین طبیعت طوریست که گاهی نشون بده که من اثر یک علمی هستم، من اثر یک تدبیری هستم، اثر یک هدفداری هستم، نه اثر اشیاء جامد بیشور بیدرک و این حرفا. و خداوندم خودشو همینطوری نشون داده، تجلی کرده بر ما. و الا ما از کجا میدونیم که قوای حسی ما انقدر قویه که میتونه خدا رو از کنم که ببینه، درک بکنه؟ یه خورشید شو اگه مدتی دوش نگاه بکنیم چشمام خراب میشه. ما چه میدونیم ماهیت خداوند چیه که انتظار داریم فقط او رو ببینیم، از آثارش میفهمیم. علم هم از همین آثار به خیلی از کشفیات و اینها. اینشتین اگر گفته فضا منحنیه، نرفته عکس برداری از فضا بکنه و از فهم اینو بفهمه، با محاسبات ریاضی و عقلی این قضیه رو فهمیده، بعدم متوجه شدن که بعد این درسته. از هم که کشفیات بعدی نشون داده که این فضا منحنیه مثلا. بنابراین یه راه اینه که ما به این آیون میگیم آقایون شما طبیعتگرا میخواییم باشین باشین، ولی طبیعت همین که شما میبینین نیست. شما اگه برگردین به مثلا 200 سال پیش، خیلی از مسائل طبیعی رو، خیلی از موجها رو عرض کنم که در طبیعت هست که مؤثر و اینا رو هیچ نمیدانستی. پس بگیم طبیعتگراهای 200 سال پیش هرچی گفتن حرف اونها نوا و بعدها کشف شده، چیزهای اضافه کشف شده. پس ما رو طبیعت باید فکر بکنیم، تدبیر رو در طبیعت ببینیم، هماهنگی رو ببینیم از که در همه جا هست. در همه بعدم رای مثلا میگن آخه در طبیعت تخریم هم هست، مرگ هم هست، فلان دسته رو برده، فلان حیوان رو منقرض کرده، این ظلمه، نباید این کار رو بکنه از کنم که اگر مدبر باشه. اینا تصور کردن این همش قیاس به نفسه، به خدای جهان یعنی اون مدبر آدم، اون هماهنگ کننده اجزای طبیعت. از کنم که این مکلف مثل یه انسان رفتار بکنه. اگر یک نفسی رو منقرض کرده، اولا از درکش رفته، نابود شدن. از کجا میگیم؟ شاید اونها باقی هم به صورت دیگه، روحشون مثلا باقی. و بعداوه اون مالکه، ما حق نداریم از کنم که در شیء دیگری تصرف بکنیم هر جور دلمون میخواد، ولی که مالکمون نیستیم. در هر انسانی هر نوع تصوری تصرفی که میخواییم بکنیم، خب این غلطه، برای اینکه ما مالکمون انسان نیستیم که. اما اون خالق عالم، اون مدبر آدم، مالک این اشیاء، اون اینا رو ساخته، اون اینا رو پدید آورده. حکم اون فرق داره، خواسته مدتی باشن بعد دیگه جایگزین اینها بشن. روی مسائلی که حالا حتما ما نباید، ما ادعا داریم که ما باید علممون مساوی با علم خدا باشه در هر جهت. به فرض مسائلش هم ما ندانستیم، حق اعتراض به اون نداریم. مثل یه بچه‌ای که بخواد به اینشتین مثلا اعتراض بکنه، بگه نه این در ریاضیات اشتباه کرده، این مسئله اینطوری نیست، و تو در حد تو نیست. وقتی فهمیدی اون استاد ریاضیات بوده، بچه دارم در حد تو نیست این اعتراض بکنی. در حال اینکه همش قیاس به نفس میکنن، چون اگه ما بودیم اون دست رو منقرض میکردیم به ما ایراد وارد بود، بنابراین به عدید آورنده اون نسل هم که اون نسل مال او بوده اصلا و رو علمش هم خیلی از ما بیشتره، چون که در طبیعت میبینیم تدبیرهاش عجیب انسان رو و خود انسان مدبر رو هم او آفریده، اون هم انسان رو آفریده و اعضاش رو اینطور همه هنگ قرار داده و شعور در او گذاشته که تدبیر بکنه، که پیشبینی بکنه. به هر حال توقعاتمون رو اگه درست بکنیم و اندازه خودمون ادعا داشته باشیم، خیلی قضایی رو میفهمیم. ما نمیدونیم با طبیعت گرایی قهر بکنیم، نه خیلی، بسیار چیز خوبی هم هست، اما اینکه طبیعت رو سطحی بنگریم، بعد اون وقت بگیم که همینه و جز این نیست. از کردم که 200 سال پیش از همین طبیعت گراها چیزای دیگه میفهمیدن، حالا چیزای دیگه میفهمن، اطلاعاتشون زیادتر شده و قسمتش هم با عقل بوده، فقط با تجربه نبوده. همیشه طبیعت رو توی آزمایشگاه نیوردن، با تعقل هم، همطور که اون کشتی رو مثال زدم یا ستاره نپتون رو مثال زدم، با با تعقل اینها فهمیدن از راه‌های گوناگون برای درک طبیعت هست. ما انتظار داریم که حتما خدا بیاد دید چابوت جراحی ما تا قبولش بکنیم. اگه همون بدنی که داریم تشریح میکنیم ببینیم چه دقایقی برش به کار رفته، چه تدبیرهایی شده که این موجود بتونه تولید نفس بکنه، این موجود بتونه تنفس بکنه، این موجود بتونه تغذیه بکنه. از روز اولی که از شکم مادر ارتم بیرون آمده، بالان زده آمده، شیر براش تهیه شده، از هم همینطور دقایق دیگر فکر بکنیم، قشن پیشبینی و تدبیر و هدفداری رو میبینیم. پس این آیون خوبه که در هدف طبیعتگرایشون یقدی تعمق داشته باشن. به طور سطحی بعد همین ها که ما داریم میبینیم همین ها که جزی نیست. خب قبضی ها اینا گفتن، ولی هی از طبیعت از کم حتی دانشمندان با عقل و با تجربه و با ابعاد دیگه طبیعت هم کشف کردن. بعد هم عرض کنم که خیالم نکنیم که هر کسی که دانشی پیدا کرده حتما اون ضد خدا شده. چندی پیش این کتابی رو میخوندم، تصویر جهان در فیزیک جدید مال ماکس پلانک. خب میبینی این در ردیف انشتنه و این اصلا که فیزیکدان بسیار مهم و بزرگواری در صفحه 174 میخوام بگم اینطور نیست که تمام دانشمندان مخالف با خدا و دین هستن یا با طبیعت اینا غر کردن. اینا از خیلی طبیعت گراهای سطحی طبیعت گراترن، ولی با وجود این به خداوند ایمان آوردن و قبول کردن. عرض کنم که الان دارم کتابشو برق میزنم تا اون صفحه رو پیدا بکنم بخونم ببینید این بزرگوار چی گفته. می‌نویسه که در هیچ جا میان دانش و مذهب ناسازگاری نمی‌بینم، بلکه در نکات اساسی همگرایی هم مشاهده می‌کنیم. آنچنان که بسیاری از همعصران ما می‌پندارند یا بیم دارند، مذهب و دانش نافی یکدیگر نیستند بلکه مکمل یکدیگرند. برجسته‌ترین دانشمندان مانند کپلر، نیوتن، لایبنیتز در این حال مردانی عمیقا مذهبی بودند. بعد گفته برای مذهب خداوند در آغاز هر اندیشه ایش و برای دانش در انجام اندیشه به میان می آید. یعنی مذهب از اول از کنم پایش و پایه دیدش رو خدا گذاشته، ولی علم در نهایت می رسه به اون که باید پشت سر این دستگاه یک علمی باشه، یک آگاهی باشه که این نظام دقیق رو، اینطور نظام عاقلانه رو پدید آورده. اون وقت بعد یه سخنی راجع به اتم ها گفته که خیلی خیلی جالب. من هم انگلیسیش دارم و هم ترجمه شو، اینم بخونم. این ماکس پلانک در سال 1944 گفت دنگان یک فردی که تمام عمر خود را وقف علم بدون پیش‌داوری کرده است تا به مطالعه ماده بپردازد، می توانم اینقدر درباره نتیجه تحقیقاتم درباره اتم ها به شما بگویم. هیچ چیز به این اندازه اهمیت ندارد. تمام ماده شروع و آغازش از نیروی است که ذرات را در مدارهای یک سیستم بسیار کوچک به حرکت در می آورد و در کنار یکدیگر نگه می دارد. ما باید در پشت این نیرو وجود یک ذهن آگاه و هوشمند را بپذیریم. این ذهن ماتریکس همه چیز است. میخوام یه توضیح کوچیک راجع به این موضوع بدم. دانشمندان وقتی که دالتون با پیشنهادات علمی خودش بالاخره هسته اتمی رو خرد کردن، از هم که انرژی فوق العاده زیادی ایجاد شد که تخریب کرد. از کنم که در جنگ بین الملل دوم، از کنم که کار بردن اینا. از اینجا فهمیدن که در تمام این اتم های عالم که خیلی زیادم بیشماره، در همشون یک نیروی بسیار زیادی مهار شده که اگر آزاد بشه زیر رو میکند زمین و زمان. بعد این سوال پیش میاد که چه نیروی بالاتری بوده که این نیروی فوق العاده رو در این ذرات بسیار کوچک از کنم که مهار کرده، که علم حالا با آزاد کردن پاره از اونها علم به بمب اتمی رو ساخته که اینطور تخریب میکنه. بنابراین باید یه نیروی فوق ماده، فوق انرژی، فوق اون نیروهای مخفی، یه قدرت بالاتری باشه، قدرت خدا کسی. اینو از کنم که من استنباط نکردم، ماکس پلانک داره این قضیه رو میگه، یعنی یه کسی که از همه این طبیعتگراها به طبیعت آشناتره، نزدیکتره، نظریه کوانتوم او تو فیزیک قوها کرده، حتی اینشتین چقدر تعریف کرده از جای ماکس پلانک در کوانتوم و این قضایا. بنابراین دانشمندان بزرگ با قوه تعقل از پشت این قدرت‌های مهار شده یک نیروی مهار کننده رو دیدن. چرا ما همش فرار بکنیم بگیم طبیعت همینی که ما میبینیم همینه و از کم چرچم تو آزمایشگاه در من با تعقل و فکر این ها کاری نداریم؟ خب این طبیعت گرایی از کم که بسیار خود شما ها طبیعت گراها از کم که در خیلی از اوقات عقلشون رو به کار میندازن که کار طبیعت رو به اصطلاح در وجود خودشون تکمیل بکنن. میخوام بگم عقل به میان باید بیاد، نه اینکه فقط امور حسی رو ما در نظر بگیریم. چرا ناخون هاتون رو میزنید؟ ما طبیعی بزنید روشت بکنه. خب عقل به شما میگه که بابا این مزاحمه، ناخون که بلند بشه دست انسان رو میخراشه، اشیای دیگر رو صدر میزنه، همچنان موها. اینا رو چرا ما این برخلاف طبیعت داریم رفتار میکنیم؟ ممکن بگن که پس طبیعت بیشوره. نه آقا، همون علمی هم که داره تکمیل میکنه اون طبیعت داده به شما. اون علم از کجا پیدا کردیم؟ اون علم و آگاهی و عقل و شعور رو هم طبیعت داده و به زبان تکمیل به شما گفته آقا ما تو اینطوری خلق کردیم، از ناخونت هم بگیر، موت هم کوتاه بکن، بدنت هم نزدیک بکن. این هم همون امور طبیعیه. حتی حیوانات با غریزه این کار رو میکنند، یعنی ناخونشون رشد نمیکنه به این صورت وسیله کوتاه کردن نداره. ولی مرغا رو دیدیم که خودشون رو خاکمال میکنن که به اصطلاح تمیز بکنن، استحمام بکنن. یا گربه خودشو میلیسه دامن که تمیز بکنه استحمام. خود این همه کارهایی که طبیعت بشی آزاده دیگه و طبیعت پیشبینی کرده اینا کثیف میشن، این غریزه رو درشون گذاشته که این کارها رو بکنن تا نسلشون باقی بمونه. اینا تدبیر نیست، اینا پیشبینی نیست. بعد میگم خدا مختفیست. هر جا برید در دریاها، در آسمانها، در جنگلها، تمام این تدبیرات هست. خدا به این وسیله خودشو نشون داده، نم به وسیله حس. و از کجا فهمیدید حس شما انقدر قدرت داره که بتونه خدایی که تمام این انرژی های اتمی رو تو ذرات ریز اینطوری مهار کرده بتونه چنین موجودی رو درک بکنه، حس بکنه؟ باید از راه آثارش رو بفهمید. شعورم به شما داره که از راه اثر پی به مؤثر میبرید. علمم که بارها نشون داده که از این راه کشفیاتی انجام شده. پس این راه راه مدخنی، راه قابل اعتمادی. بنابراین عرض کنم که این بحث شرم که همطور اشاره کردم، این بیشتر انسان خودش و خدا رو با خودش هی مقایسه میکنه. بابا اون مالکه، او خلق کرده اینا رو روی هم مصلحتی که خودش میدونه. مگه ما علممون بعد حتما بنده علم خدا باشه؟ یه مدتی دیر آورده، نسل آورده، بعد هم از کان برده سر. تازه از کجا که موجوداتی که میرن پانی میشن؟ به نظر ما میاد پانی میشن، در همون انرژی حیاتی که به روح ما ازش تعبیر میکنیم او باقی بونه. علم هم میگه انرژی باقیه. قبلا گفتم اصلا که بقای ماده، حالا میگن بقای انرژی. و این هم به صورتهایی هستن، باقی هستن. ما باید عمیقا روی طبیعت فکر بکنیم، تفکر کنیم. بعدا حتی همین دانشی هم که دائما طبیعت گرا میگن ما به دانش ها احترام میذاریم، ما پرم خب همین دانشمندان بزرگ هم از راه دانش هایی داره کشف کردن، باش پلانک از راه تفکر رو اتمی رو فهمیده. یا مثلا فرانک آلند که یک دانشمندیست که از کم در کانادا تدریس میکنه، از کم یک مقاله ازش چاپ شده، او مسئله گفته خیلی خیلی جالب و مهم. میگه که قانون ترمودینامیک ثابت کرده است که جهان پیوسته رو به وضعی روان است که در آن تمام اجسام به درجه حرارت پست مشابهی میرسند و دیگر انرژی قابل مصرف وجود نخواهد داشت. در آن حالت دیگر زندگی غیر ممکن خواهد بود. اگر جهان آغازی نداشت و از ازل موجود بود، باید پیش از این چون این حالت مرگ و رکودی حادث شده باشد، چون بی نهایت وقت داشته دیگه. چرا این قانون اجرا نشده درش؟ این امر طبیعی است، داره همینطور حرکت میکنه اجرا بشه. اگه بی نهایت تا حالا وقت داشت دیگه نیست، بالاتر از بی نهایت حدی باید تا حالا انجام شده باشه. بله، خورشید سوزان و ستارگان و زمین آکنده از زندگی گواه صادقی است بر این که آغاز جهان در زمان اتفاق افتاده، یعنی حادثه، جهان نبوده و به زور رسیده. این استاد فیزیک زیستی فرانک آلن از دانشگاه از خانم که مانیتویای کانادا، متخصص در رؤیت رنگ ها، مبحث فیزیولوژیک نور، تحلیل هوای مانع و به طور کلی در مسئله اصلا فیزیک زیستی. به هر حال خب اینا هم دانشمندن، اینا هم رو طبیعت فکر کردن. مگه فقط همون کسانی که نگاهی به در دیوار عالم میکنن بعد همه چیز رو فهمیده باشن؟ به سخنان اینا هم باید توجه بکنی، حرف علمی هم میزنن، نه حرف های خرافی و اصلا سخنان بیهوده و اینها. بعد حتی ما به طور عقلی که عقل هم داده طبیعته، چرا از این استفاده نکنیم؟ ما دنبال همین از این حدوث عالم رو میگیریم، از یه آقای طبیعتگرا میپرسیم به نظر شما طبیعت چقدر عمر کرده؟ اگر به فرض یه عمر محدودی بگه، هر چی بگه ما میتونیم اضافه کنیم. مثلا بگه 100 میلیارد طبیعت تا حالا عمر کرده، ما میگیم خب پس 101 میلیارد هیچ نبوده، چطور پدید آمده؟ شامل اینو پدید آورده. اگر بگه 1000 میلیارد، یه عدد اضافه میکنیم، پس 1001 میلیارد سال پیش این طبیعت نبوده، از کجا بده؟ اون برای اینکه ما نتوانیم یه عددی اضافه کنیم، ناچار میشه بالاترین عددها رو که بالاتر از اون نباشه بگه. مثلا میگه بی نهایت عمر کرده. میگیم خب پس دیگه شما یه عمری رو گفتی که بالاتر از اون نمیشه دیگه. گفت بله، برای که تو یکی اضافه میکنی. گفتم ولی طبیعت به شما نشون میده چنین عمری رو نکردم. یه کجا نشون میده؟ همین که داره هی عمر میکنه میری جلو، هی سال جدید میاد، هی سالهای جدید میاد، هی عمر جدید میکنه. پس طبیعت داره فریاد میزنه که من بالاترین عمرها رو که برتر از اون نباشه که عمر بی نهایته نکردم، عمر محدود کردم، دارم عمر میکنم میرم جلو. پس من حادثم، پس من شروعی دارم، آغازی دارم، از کنم که ما این وضع رو فقط رسید ظواهر طبیعت نمیگیم که مثلا قبلا اینطوری نبود و این شکل شده، موضوع رو از ریشه داریم. به طور کلی جهان طبیعی چقدر عمر کرده و خب که میدیم ما در برابرش میتونیم اثبات بکنیم که این جهان حادثه نقدیم. و این حرف که گفتن که خیلی خوب جهان حادث باشه ولی خود به خود یه مرتبه پدید آمده نبوده، هیچ بوده یه مرتبه به وجود آمده، این حرف غلطه. گروه هم نمیپذیره اینو، عقل هم اینو نمیپذیره. آزه این نشون میده که آدم ممکنه، یعنی میتونه نباشه میتونه باشه. بنابراین حالا که ترجیح پیدا کرده بودنش، بعد یک علتی او رو ترجیح داده بودنش و بر نبودنش، و همون امریست که غیر طبیعته. چون بحث ما رو اصل طبیعت بود، یک متافیزیک در واقع نه فیزیک. راه های عقلی هم هست برای که اثبات وجود خدا بشه. چرا انسان هست کنم که فقط همین ظواهر نگاه کنه؟ من طبیعتگرا هستم، طبیعت باید شناخته بشه، طبیعت هم آده گوناگون داره عمیقه. اینا رو نخوندی، متوجه نشدی؟ دانشمندانی که از شما بیشتر تعقل کردن که الهی هم توشون هست، برید آثار اونا رو هم بخونید، از ماکس پلانک هم ببین چی میگه، نیوتن هم ببین چی گفته. به هر حال از اینطوریه. و بعد خیال میکنن هر چه قضیه ساده تر باشه، آسان تر باشه، مقبول تره. طبیعت به شما نشون داده نخه، شما ساده هستی که فکر میکنی من ساده هستم. من اسراری دارم که همینطور علوم اصلا به تدریج دارن اینا رو کشف میکنن، به طوری که طبیعتگراهای ده قرن پیش مثلا اگه حالا بودن و این همه اسرار رو که از طبیعت دانشمندان کشف کردن، عجب ما نادان بودیم، عجب ما سطحی‌گرا بودیم، اینا رو پیش نمی کردیم که طبیعت اینطور باشه. من عقیدم اینه که بزرگترین کشفی که بشر کرده کشف وجود خدا، از همین طبیعت، خدای طبیعت. دور قرآن رب السماوات والارض، یعنی خدای آسمان زمین، خدای طبیعت. ما پرستنده خدای طبیعتی، برای اینکه پرستش به اصطلاح کشف او منجر شده به اینکه انسان در برابر او مسئولیت احساس کنه، انسان احساس کنه اون کار هدف داره. من گاهی که انگشتای دستم رو نگاه میکنم، ببینم که انگشتام وسطش یه چروکی هست که در حال انقباض و انبساط این کمک میکنه. اگر این چروک نبود من نمیتونم انگشتام رو منقبض بکنم. یعنی چقدر تغییر حتی تو این انگشتا گذاشته شده برای اینکه من انقباض و انبساط دستم بشوییم. من تا این میگم شاید نبوده این از کنم که بعد ما در اصل این که به فشار دستمون رو منقبض کردیم این پیدا شد. من نگاه میکنم دارم بچه که تازه از رحم درآمده اونم انگشتای دستش همه هدفداری های طبیعت دیگه. نظام عقلی عاقلانه. این دائما بیشتر کشف میکنه که این نظام عاقلانه است. بعد میگن اگر خدایی هست پس چرا ادیان در مسائل اخلاقی مخالفن با هم دیگه؟ نه خیر، در مسائل اخلاقی نیست مخالفتشون. همه میگن دزدی بده، همه میگن خیانت در امانت بده، همه میگن دروغگویی بده. در آداب و رسوم با هم اختلاف دارن. مگه قوانین بشر که بشر فهمیده و قانونی داشته باشه زندگی، حتی طبیعتگراها هم اینو قبول دارن، به آنارشیسم و هرج و مرج معتقد نیستن تو نظام زندگی، مگه اونا هم تابع قانون نیستن؟ مگه اونا هم قوانینشون با هم تفاوت میکنه؟ عرض کنم که کسانی که طبیعتگرا هستن در هند یه جور قوانین دیگه دارن، در فرض کنید که انگلیسی قوانین دیگه دارن، همشون هم طبیعتگرا هستن. ادیان هم همینطور، ادیان در آداب و رسوم که ریشه اخلاقی داره، یعنی مثلا من روزه میگیرم برای اینکه تسلط بر نفس پیدا کنم، حالا علاوه بر فواید از ظاهریش که جمع رژیم میگیرن که فوایدش نایل بشن، ما میگه سالی یک ماه رژیم میگیری تا اقل این بعد آقایون بپذیرن. ولی نه، اصل قضیه اینه که من که با قرائز طبیعیم خوردن و آشامیدن و از کنم که مسائل جنسی این حرفا یک ماه خودم رو کنترل میکنم و روزها نمیتونم از کم غذا بخورم، این تسلط بر نفس پیدا میشه. من وقت میتونم اموال حرام مردم رو هم نخورم، مال حلال خودم رو تصرف نکردم، زن حلال خودم رو تصرف نکردم، یا اون شوهرش رو حرم شوهرش نیمده تسلط. اصلا این یه رفت نیست، یک حرکتیست ریشه اخلاقی داری که همون تسلط بر نفس باشه. بنابراین ادیان گوناگون گاهی در عرض کنم که رسومشون آداب و رسوم با هم اختلاف دارن، نه در مطال اخلاقی. مطال اخلاقی به پسرت همه نزدیکه، آقا دزدی نکردن، آقا دروغ نگفتن، آقا تقلب نکردن، آقا ادای امانت کردن، خیانت در امانت نکردن و از امثال اینها، خوش اخلاق بودن، خوش حالت نکردن، مگر موارد خاصی که مثلا جنگی باشه، دفاعی باشه از خودشون یا از دیگری. به هر حال مسائل اخلاقی رو غالبا همه ادیان با هم موافقن و این آداب و رسومه. اینا رو نمیشه بهانه کرد خدایی نیست، چون مردم با هم دیگه اختلاف دارن. از این مرد طبیعت یا به قول شما طبیعت و به قول ما خدای طبیعت مردم را مختار آفریده که میتوانن از حتی دانسته‌هاشون هم تجاوز بکنن، ولی خب طبعا گناهکار خواهند بود، مجرم خواهند بود. این زندان ها برای چی از کم ساخته شده؟ این قوانین برای چی تهیه شده؟ به هر حال منظور این است که پس باید نگاه کرد که خدا چی داده به ما و به اندازه‌ای که به ما داده ما از خودمون و از دیگر انسان‌ها بخواهیم. به ما شعور داده، اراده داده، آزادی اندیشه داده. عرض کنم که چرا پس ما پشیمون میشیم؟ پشیمونی تفسیرش چیه؟ تفسیرش اینه که من میتوانستم این کار رو نکنم، آگاه بودم ولی عمدن کردم، مغلوب هوای نفس خودم شدم، پشیمانم. به علاوه من نمیدونستم که خودم رو سرزنش نمی کنم، من نمیدونستم این کار اینطوره. وقتی سرزنش میکنم که چنین تفسیری برای عمل خودم بکنم، از طبیعت منو اینطوری آفریده، یعنی مختار آفریده، طبعا در اختیار اشتباه هم پیدا میشه. منتها تکامل هم هست، حیوانات با غریزه کار میکنن بیشتر. زنبور افراد شما مرزو کنید که خانه هایی که میسازه از 5 سال پیش تا حالا، میگم 5 سال، 5 قرن پیش، 10 قرن پیش تا کنون، خانه های شیشدلی زلها و زاویه ها و هم مطاوی چه جور اثر تعیین میکنه. قوانین داخل کندو از هم که کتاب زنبور افراد موریس مترلیم یا تحقیقات که دیگر زانشمندان در زن آدم بکنه محکوط میشه. اما می‌بینیم از اون 5000 سال پیش تا حالا عوض نشده، چون با غریزه انسان با عقل و شعور و اراده کار میکنه. کلبه‌هایی که 5000 سال پیش میساخت با آسمون خراش‌هایی که از کنم که حالا میسازه مقایسه میشه، پس در فکر و اندیشه به عکس غریزه تکامل هست، ولی عوضش خطا هم هست. اون خطا نمی کنه، خونه های شیش دلی مصدد فکرش از کنم که دقیق همینطور هست و اصلی که تعییر میکنه و زنبور هایی که موظفن اگه زنبوری یک گیاه تلخی رو کشیده باشه، نذارن مدتی داخل اصلا که چندو بشه، در این که اصلا تلخ نشه، خراب نشه. همینطور این قوانین هست. انسان اشتباه میکنه ولی علازش تکامل هم داره، اون فکر به او داده شده. اون حیوان اشتباه نمیکنه ولی عوضش تکامل هم نداره. خونهای 5000 سال پیشش با خونهای کنونیش یکیه. بنابراین بعد این تفاوت ها در مورد انسان مثل حیوانات قضاوت نکرد. عقل و شعور و مسئولیت و آگاهی و طبیعت رو خیلی عمیق‌تر ملاحظه کرد تا اون تدبیر عظیمی رو که تو این عالم به کار رفته همه جا مشاهده کرد و نگفت خدا بعد جهانی مختفیه، شعور من مختفیه که نتونسته اونجا خدا رو درک بکنه، ولی خدا همه جا هست چون آثارش همه جا هست. بعد از این با شنوندگان عزیز بلکه بیشتر از اینها صحبت بکنیم. و سلام و ادام من از طبع خدا درود بر کسی که راه حق و صحیح رو بدون تعصب پیروی بکنه.